جانبه بکنیم. آقای دکتر شریعتی، ببینید الان مجلس تا الان عملیاتی انجام داده این رو که به عنوان رزومه این مجلس باشه یا نه؟ در آن در حد برنامه ریزی و تحریزی است. من میخوام هر سه بزرگوار با همدیگه یک صحبتی داشته باشیم و بحثی داشته باشیم که یه مقدار اون جذابیت و کارشناسانی بودن برنامه انشالله مشخص باشه. سپاسگزارم.
ببینید من یه نکته اشاره بکنم، این قانون اصلا پول نمیخواد بگیره از صندوق اساس ملی. قانون هم مجلس دهم تصویب کرده، ما داریم پیگیری میکنیم این قانون اجرا بشه. یه اصلاحیه ای هم رو قانون داریم میزنیم که کمیسیون انرژی تصویب کرده، به صحن ارجاع شده، الان در دستور کار صحن علنی هست. حالا نوبتش که بشه میاد تو دستور و داریم تسهیل میکنیم و منابع بیشتری رو تامین میکنیم. اما اصل ماجرا اینه که این قانون اصلا هدفش چی بود؟ هدفش این بود که در شرایط تحریمی و شرایطی که ما نفت زیادی رو نمیتونیم تولید و در واقع صادر بکنیم، و این نفت ما زیر زمین میمونه به خاطر اینکه نمیتونیم استخراج بکنیم چون خریداری وجود نداره به خاطر تحریم. ما این نفت رو استخراج بکنیم از محل سهم صندوق توسعه ملی که 38% طبق قانون برنامه. از محل اون سهم این نفت رو بدیم به پالایشگاه‌ها، یه مدتی که اون سرمایه گذاریش تعیین میکنه این مدت چقدر میشه، حدود یک سال و نیم تنفس خوراک، به این معنیه که ما یک سال و نیم دیرتر هزینه اون نفت خام رو از پالایشگاه بگیریم و این در واقع پالایشگاهی که 30 سال 40 سال 50 سال کار میکنه با یک سال تاخیر میاد هزینه‌هاشو میده و کمک میکنه به بخش خصوصی که تشویق بشه بیاد سرمایه گذاری بکنه، کمک بکنه به بخش خصوصی که بره از بازار بورس سرمایه مردم رو جمع بکنه، نقدینگی جامعه رو جمع بکنه، بورس رو یه مقدار تقویت بکنه، این لنگرگاه بورس بشه. من واقعا تعجب میکنم در شرایطی که ما این همه نقدینگی تو جامعه داریم، بازار بورس ما دچار مشکل هست و نیاز به لنگرگاه‌های محکمی داره که عمق بازار رو زیاد بکنه. این اتفاق میتونه واقعا اجرای این قانون، من یه محاسبه حداقلی کردم، الان شما سرمایه گذاری هر بشکه برای پالایش رو حدودا $500,000 در هر بشکه در نظر بگیرید، این قانون الان 1.5 میلیون بشکه رو داره پیش بینی میکنه، چیزی نزدیک 700-800 در واقع میلیارد تومان این در واقع میتونه بیاد کمک بگیره به در واقع کمک بکنه به بازار بورس.
آقای حسینی فکر کنم شما سوالی دارید.
من نکته آخرم رو عرض بکنم. ببینید ماجرا اصلا ماجرای این مجلس و اون مجلس و اینه نیست. الان ما نیاز داریم به یک همگرایی، یه هماهنگی برای اجرای قانون. اصلا بحث جدی اضافه تری ما نمیخوایم الان. میگیم قانونی که مصوب شده، ابلاغ شده، باید اجرا بشه. اجراش هم الان فقط گلوگاه هیئت امنای صندوق توسعه ملیه که دبیرخونش در سازمان برنامه است. من از همین تریبون آقای نوبخت رو به مناظره دعوت میکنم راجع به این موضوع با توجه به اطلاعی خیلی بدی که پیروز دادن.
ما موقع استقبال میکنیم، اتفاقا این مناظره خیلی میتونه مناظره خوبی باشه.
آره ایشون میان توضیح بدن، بعد از طرف مجلس حتما شرکت خواهم کرد در این مناظره و شما من میزبانی بکنید.
خواهش میکنم با کمال میل.
فرصت که با فرموشه تکمینی که آقای شریعی راشن بیشتر مؤمن شدن برای این قضیه که ما انتظارمون از بخش خصوصی که در این فضا بخواد سرمایه گذاری بکنه انتظار درستی نیست. تجربه هم داریم. ببینید ما 6 تا پالایشگاه در سیراف که به نظر من به لحاظ خوراکی که داره که معیار گازی هست از نان شب برای ما لازم تره. چرا؟ چون اگر اینها پالایش نشه و فروش نره ما قرار که تولید گازمون کاهش پیدا میکنه. نتونستیم بخش خصوصی گرفته، خوراکش هم تضمین شده است، اما بخش خصوصی با همین فضایی که هست به اضافه که احیانا کمبودهای مالی که در قضایا وجود داره و نمیتونن تامین بکنن، این طرح سیراب اصلا شکل نگرفته، در حالی که میگم از نانشا واجبتر برای کشور و برای صنعت گاز کشور. بنابراین بخش خصوصی نخواهد کرد. اون چی که باقی میمونه این استش که دولت باید یه جای درآمد رو بسازه که من معتقدم شروعش اگر بحث تحریم ها رو حالا کنار بگذاریم بالاخره باید نفتی رو بفروشه که پولی داشته باشه که بتونه سرمایه گذاری بکنه، این بخش دولت هستش، و یا در صندوق توسعه ملی بگذاره که از هم محل سهم با همون تنفسی گفتن با همون مکانیزمی که قانون گفته اجرا بشه، که خب شاید دولت هم اگه مخالفتی میکنه به همین دلیل مشکلات که داره که نمیتونه اونها رو تامین بکنه به این دلایل هست. شاید من نمیدونم خدا
آقا شریعتی با این صحبت موافقین شما؟
ببینید بخش خصوصی واقعا الان آمادگی داره، اعلام آمادگی هم کرده، این 7-8 طرحی که اومدن ثبت نام کردن حتی با مجوز احداثی که وزارت نفت، ما در واقع وزارت نفت اعلام کردیم که شما معطل مجوز تنفس خوراک صندوق نشید، مجوز احداث به اینها بدید، اونایی که آمادگی دارن خودشون منابعی دارن شروع بکنن کارشون رو توی در واقع زمینهایی که پیش بینی شده برای این موضوع که در کارشون میره جلو. بعضی از این طرحا شروع کردن، الان بعضیاشون اومدن در واقع تامین سرمایه هم از مردم شروع کردن، استقبال هم شده. ولی مشکل اینه که این کار باید به صورت یک دسته جامع انجام بشه. واقعا
ببینید جناب آقای شریعتی، بخش خصوصی ما اعلام آمادگیش رو سال هاست که کرده.
آقای آشوری هم بخش خصوصی، شما هم آقای آشوری بخش خصوصی.
اما میبینیم که نشده، میبینیم که نشده و من معتقدم به درستی هم نشده، چون هم اونها اونقدر که باید ندارند و دومی که این فضای سیاسی که ایجاد شده، فضایی که ما اطمینان به بخش خصوصی نمیتونیم بدیم، پول سرمایه جایی میره که امنیت سرمایه باشه و اگر ما این امنیت رو فراهم نکنیم خب نمیشه.
آقا بیا پاسخ بده، جای خالی دولت تو این مصاحبه.
آقای آشوری بخش خصوصی،
منم معتقدم و فرمایش جناب آقای دکتر حسینی رو تایید می‌کنم، آقای دکتر شریعتی هم حرف ما رو تایید میکنه. بخش خصوصی و سرمایه اول امنیت میخواد.
بله همینطور.
در حقیقت فضای
خب این امنیت رو کی باید ایجاد کنه؟ مجلس یا دولت؟
دولت، مجلس، حاکمیت. نگاه بکنید با همه این اوصاف، اون نگرانی که جناب دکتر حسینی داره واقعیت چیزی که وجود داره. یعنی بخش خصوصی به معنای واقعی خودش الان رغبت نداره بیا توی این بخش در واقع سرمایه گذاری بکنه. اگر هم ما ببینیم گهگاهی پروژه‌ای رو شروع میکنه بیشتر خصوصیتی هاست، حالا مثلا سامدارش صندوق بازنشستگیه، نمیدونم سهام عدالت و هاکز و سایرین. بنابراین بخش خصوصی واقعی زمانی میاد
آشری شروع میکنن ولی بعد وسطش هم میمونن اونایی که لطف دارن شروع میکنن میمونن. بله
توجیه داشته باشه، ترش توجیه داشته باشه، حمایت همه جانبه بشه، در واقع تضمین لازم داده بشه، همین تنفسی که در قانون پیش بینی شده این مجوز تنفس دستش باشه. بنابراین فضای کشور رو باید به سمتی ببریم که اعتماد، اطمینان برای سرمایه گذار به وجود بیاد.
آقای دکتر شریعتی، ببینید مقام معظم رهبری الان چند وقتی است بحث تعامل دولت و مجلس رو مطرح کردن، درسته؟ خب چرا الان نمایندگان مجلس تو این قضیه با دولت نمیان تعامل بکنن؟ آقا اگر مشکلی حل بکنیم، رفع بکنیم، نشستی بذاریم، به قول شما مناظره‌ای، چرا این اتفاق نمیفته؟ چون آخر دولته، چیه داستانش؟
ما هم نامه زدیم به سازمان برنامه، هم به صندوق دبیرخانه هیئت عامل صندوق اعلام آمادگی کردیم، سوال کردیم که چرا این اتفاق نیفتاده. چند ماه داریم پیگیری میکنیم دیگه. ما مجبور شدیم هفته گذشته اعمال ماده 234 به عنوان ابزار نظارتیمون فعال بکنیم، چون سازمان برنامه ما نمیتونیم از سازمان برنامه سوال بکنیم.
بله
سازمان برنامه وزارتخونه نیست، اما ابزارمون ماده 234 به عنوان شکایت به قوه قضاییه که داریم این کارو میکنیم به اجرای قانون. واقعیت اینه که حالا من میخوام مرخص بشم از حضورتون، این موضوع سهم صندوق توسعه ملی چون نیاز به مجوز رهبری داشته، در همون قانون هم ذکر شده که با مجوز رهبری باشه. بعدن حضرت آقا تاکید کردن و مجوز دادن و اتفاقا تأکید کردن که این قانون درست و خوبی و باید هم اجرا بشه. الان مشکل دولته که احتمامی برای اجرای قانون نداره و مطالبی هم که بیان میکنن اصلا مطالب کارشناسی.
ببینید آقای دکتر، مقام معظم رهبری که ایشون اصلا همیشه برای حل شدن مشکلات پیش قدمن، درسته؟ خب الان ببینید، من فقط واقعا میخوام خواهش بکنم از دوستان مجلسی با توجه به تاکیدات خود حضرت آقا که آقا بیاین واقعا تعامل بکنین، این چند ماه هم یک تعاملی با هم داشته باشین. آقای حسینی، شما به عنوان ارتباطی که با دولت دارین قول بدین حداقل از طرف دولتی ها.
ببینید مبنای تعامل اجرای قانونه.
بله
اجرای قانون اگر نباشه هیچ تعاملی شکل نمیگیره. ما همه باید در مبنای قانون با هم دیگه متحد بشیم. الان قانون داریم، قانون مصوب ابلاغ شده، تایید شده، شورای نگهبان مدتی هم ازش گذشته اجرا نشد، اونو باید پیگیری کنیم همه اجرا بشه.
من باید شما نشم، من سالهاست که بازنشسته شدم و خودم رو بخش خصوصی میدونم، نه دولتی، برای من نمیتونم قول بدم، ولی به عنوان یک کسی که در بخش خصوصی از نگاه بخش خصوصی به مسائل نگاه میکنه و چون من کاری که انجام میدادم کاری بودش که مجبور بودم راجع به سرمایه گذاری ها فکر بکنم، تر بدم، بررسی بکنم، مطالعه بکنم، از اون نگاه دارم میگم که بخش خصوصی ما توی این فضا کار نخواهد.
درسته که میفهمید بخش خصوصی، ولی سالها حضرت عالی در بدنه دولت بودید، به قولی فعالیت داشتین در سمت های بالای وزارت خونه، قطعا با این فعالیت های دولتی خب آشنا هستید و میدونید علت حالا این عدم همکاری بین دولت و مجلس آیا فقط در این دولت یا نه بوده؟ اگر بوده چجوری هست؟ علتش چیه؟ چون میگم شما به عنوان شخصی که قطعا سالها بودید، قطعا الان هم ارتباطاتی دارید در بدن دولت.
ارتباط که در کشور من با همه داریم و با هیچ کس هم نداریم به این شکل هستش. اینطور باید به شما بگم که اون چه که نیاز داره نه فقط در این قضیه، در همه قضایا، همین که مقام رهبری فرمودن، همینجور که مرتبا من یادمه که از دوره حضرت امام صحبت میشد که ایشون تأکید داشتن در همه سخنانشون وحدت کلمه. ما امروز نیاز داریم که یک دل باشیم، نیاز داریم با هم همراه باشیم، نیاز داریم به جای اینکه این بیم اون نکرد این نکرد که ممکن واقعا نکرد سوال بشه ازش، ولی بنشینیم با هم مسائلمون رو حل بکنیم. اون چه که برمیگرده، اگر ما قرار استش که بخش خصوصی انتظاراتی داریم برای کارهای بزرگ، باعثی فضای امنیتی کار رو، چه به لحاظ تامین خوراک، چه به لحاظ تامین سرمایه، به حال اگر این فضا رو ایجاد نکنیم، من امیدم از بخش خصوصی قطع.
رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی با موضوع خام فروشی نفت. اولا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر که پشت خط بودن و قطع ارتباط شد، سپاسگزارم از ایشون. ادامه بحث رو با جناب آقای مهندس مهدی حسینی عرضم به حضور شما که معاون سابق وزارت نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و جناب آقای دکتر آشوری دبیر کل محترم انجمن صنفی پالایش کشور ادامه میدیم. در خدمت شما هستیم.
کسانی که یا مسئولینی که بایستی بیان در این مقوله بخش سرمایه گذاری داریم میگیم و میلیاردها دلار سرمایه گذاری کار بکنن، گفتیم یا دولته، یا دولت به اضافه صندوق توسعه ملی است، یا بخش خصوصی است، و یا جمع همه اینها، که من جمع همه اینها رو معتقدم که ممکنه کمک بکنه ما این بار سنگین رو بتونیم با هم برداریم. اونجا که بخش خصوصی است گفتم امنیت احتیاج داره و تجربه چندین ساله ما و اون پالایشگاه سیراف مثال زدم نشون میده که بخش خصوصی نمیتواند توی این فضا با اون عدم اطمینان رو بذاره که توانش رو هم واقعا توان مالیش رو هم اونقدر که باید نداره. این ابزار باید برش فراهم بشه، به امنیت ایجاد بشه تا بتونه حرکت بکنه. بس اون رو الان من لاغر روی تجربه چندین ساله اخیر دارم، من نه خط زرد داره حتمی، ولی بسیار بسیار دور میبینم که بخواد این توقع رو برگزار بکنه. اون چیزی که برمیگرده به صندوق توسعه ملی و دولت، اینها همه سهمشون از محل فروش نفت تامین میشه. بنابراین بس اینجا فروش نفت حتی برای رفع خام فروشی خودش میشه ابزار، این ابزاری که شما نیاز دارید بهش که پول در بیارید و بعد سرمایه گذاری منطقی بکنید. من جایی مس داشتم گفتم بس در آوردن سرمایه بحثه، بحث چگونه خرج کردنش یه بحثه. ما اگر درآمدهای نفت رو در اقتصادمون، در بخش‌های تولیدیمون، در بخش‌های ارزش افزودهمون مثل پالایشگاه‌ها مثل پرشمه نکنیم، خب اینو اشتباهی که داریم میکنیم. ولی باید نفت رو الان اون چی که میتواند ابزار مالی ما بشود نفت هستش بفروشیم و این پول‌های درآمد نفت و ثروتی که تولید میشه در اقتصاد پویا و تولیدی و در بخش فرآورده‌هامون سرمایه گذاری بکنیم تا بتونیم در ثروت بیشتر بسازیم و اونقدر اقتصاد رو توسعه بدیم، بزرگش بکنیم که بعد اقتصاد بدون نفت به این معنا شکل بگیره.
بله.
یعنی سهم نفت در اقتصاد کشور کوچکتر بشود.
بله.
این راهشه و من راه دیگه حقیقتش خودم سراغ ندارم. خب. اما یه نکته که باید بگم این هستش که ما پولهایی که در دست مردم هست و اینها متأسفانه اعتمادشون را مقدار زیادی با توجه به اشتباهاتی که در بورس و جای دیگه شده دست دادن، من معتقدم که راه دارد.
بله.
اگر وزارت نفت
بله.
و دولت کمک بکنن که تضمین کافی و اطمینانهای کافی رو در بورس و در چاپ اوراق نفتی که پیشنهاد من هست اوراق نفتی چاپ بشد که تضمین کافی برای کسانی که سرمایه گذاری در اوراق خرید اوراق نفتی میکنن اینها رو براشون فراهم بکنیم از اون طرف پولها طوری کنترل بشه که در اینجاها سرمایه گذاری بشه، خرج نون آب و پنیر و اینا نشه. باید در وقت تولیدی چیز سازنده سرمایه گذاری بشه، کمک بشه به بخش خصوصی که داره سرمایه گذاری میکنه، بهش وام داده بشه و هرچی. از اون طریق ما میتونیم به جای یه خوری از سرمایه تامین بکنیم.
شما به عنوان بخش خصوصی بیشترین صدمه رو شما در چی دیدین، در کجا دیدین آقای دکتر آشوری؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که واقعیت امر اینه که کشور ایران ما یک کشور بزرگ فناور داره سرمایه و نگاه بکن سه مؤلفه است در این تولید پالایشگاه. یک بحث سرمایه است که دکتر حسین اشاره کردن،
بله،
و تضمین سرمایه، امنیت سرمایه. دو، سرمایه نیروی انسانی است که ما ازش برخورداریم. جوانان مستعد، مهندسین، کارشناسا، این مایه افتخار برای کشور ما. همش نباید سیانمایی بکنیم. الان در صنعت پالایش کشور ما یک نفر نیروی خارجی نداریم. همه ده پالایشگاه ما رو جوانان ایرانی دارن، مدیران ایرانی دارن اداری میکنن. بحث سوم بحث تکنولوژی دنیای تکنولوژی روزه که خب ما تحریم بودیم، ولی به واسطه دوم، سوم، دست چندم خلاصه این تکنولوژی ها رو وارد کردیم، حالا از کاتالیستا بگیر تا قطعاتی که در واقع نیازه. البته تکیگاهمون الان در رابطه با تأمین و تعمیر پالایشگاه کشور قطع سازان داخلی و جوانانی است که در واقع الان در این صنعت دارن کمک میکنن و بیش از 80% قطعات پالایشگاه ما در داخل کشور تأمین میشه. بنابراین ما اگر چنانچه آسیبی رو متوجه پالایشگاه دیدیم، سیاست گذاری های غلط بوده در داخل.
امیدوارم که واقعا یک میزبانی داشته باشیم با حضور مجلسی ها و دولتی های عزیز که بتونیم واقعا این داستان چیست. حالا درسته که آخر دولته، ولی این بحث تعامل چون خدمت به نظام و به مردم واقعا دقیق و ثانی و ساعت نمیشناسه، حالا چه برسه به دو ماه و سه ماه.
ما که نمیتونیم در واقع برای دولت و مجلس تکلیف تعیین بکنیم، ولی عملکرد پالایشگاه های نفت کشورون داده که ما میتوانیم یک کشور رو خودکفا بکنیم و به نیاز از خارج بکنیم. از 43 میلیون لیتر ما رسیدیم به
88
و الان بالای 112 میلیون لیتر روزانه تولید داریم، یعنی بیشتر از نیاز مصرف. حتی یه بحثی هست که دولت باز مجلس باید مسابقه بین تولید و مصرف رو مهار بکنه. در واقع صنعت پالایش قدم‌های بسیار خوبی رو برداشته، اما آیا این کافیه؟ نه، این لازم بوده ولی کافی نیست. نیاز به حمایت، نیاز به سیاست گذاری در تولیدات ما نشون داده که ما میتوانیم با سرمایه گذاری و داشتن نیروی انسانی قوی و وارد کردن تکنولوژی، خصوصا داشتن نفت خام در کشور که خمیرمایه اصلی پالایشگاه است، خوراک اصلی پالایشگاه است، ما می توانیم از خام فروشی فاصله بگیریم و تبدیل بکنیم این رو به محصولات اصلی
و مشتقات،
محصولات ویژه و مشتقات نفتی و ارزش افزوده 5 تا 10 برابری رو براش ایجاد بکنیم به لحاظ ارزی و ریالی.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر آشوری عزیز، دبیرکل محترم انجمن صنفی صنعت پالایش کشور. شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو با موضوع نفت و تأثیر اون بر اقتصاد. به استودیو برمیگردیم، در خدمت جناب آقای مهندس حسینی هستیم برای جنبندی پایانی، در خدمتیم.
با فرمایشات آخری آقای آشوری خیلی موافقم که بحث کاهش مصرف یه نکته بسیار بسیار مهمی است. ما واقعا داریم بیخوری بی جهت میسوزونیم منابع انرژی کشور رو و ثروت رو میسوزونیم. ما باید تکنولوژیمون رو بهترش بکنیم.
بله.
و این کار رو جلو ببریم. من رابطه پولیشون هم چون بخش خصوصی با مشکل پول رو برو است و نقدینگی جامعه هم فراونه، باز هم تکرارم بر این هستش که ما از طریق بورس و اوراق نفتی بتونیم کار رو انجام بدیم.
انشالله. پس ما نتیجه میگیریم که اولا مجلسی ها و دولتی ها و بخش خصوصی باید با نمایندگان خودشون بشینن، حالا تعاملی داشته باشن، مشکلاتی اگه هست حل بکن، اگر نیست حرف همدیگر رو بشنون که انشالله این مشکلات حل بشه و نظر همه دوستان منتفع بشه انشالله. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم که با ما بودید. امیدوارم که این مباحث و این نشست ها تأثیرات مثبتی داشته باشه بر روند رشد مثبت اقتصادی کشور و در نهایت بهتر شدن وضع معیشتی مردم که همیشه تحت تأکیدات رهبر معظم انقلاب و مسئولین محترم بود و هست. ممنون از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزارم. پیشاپیش سال نو رو هم تبریک عرض می‌کنم و همچنین اعیاد شعبانی هم بر شما مبارک باشه. سلامت و تندرست باشید. شما رو به خداوند بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار به همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. با ما شنوندگان ارجمند میتونید همچنان در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانه ها. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ای نهایت عشق، نامت را در تمام وجودم تنین انداز تا تمام وجودم تو را زمزمه کنند. بار الها با دستان کرامتت برج‌های غرور و نخوتم را به تلی از خاکستر مبدل کن تا آستان رفیع تو را با دیدگان اشکبار مهمان شوم، نه با چهره این مقدور. خدایا یاد تو سرچشمه همه چیز است، یادت را از ضمیرم مگیر. به کجا چنین شتابان جوان از نسیم پرسید، دل من گرفته از اینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم، به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم. سفرت به خیر، اما تو و دوستی خدا را، چو از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما. بهار از را خواهد رسید، بهار دمیدن روح حیات است در کالبد طبیعت، و فروردین فصل جریان خون است در شاهرگ هستی. زمین از شوق دیدن آسمان بنفش باران شده، آسمان از شوق دیدار بهار می بارد، پرندگان شعر سر دادند، بهار همه را شاعر می کند، زمین و آسمان را، آدم ها را و سنگ ها را حتی. بله، امروز خجسته میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام است. آرزو میکنیم که پیروان حقیقی آن بزرگوار باشیم. تبریک عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، و همچنین امیدوار هستیم که ایام پایان سال رو به خوبی انشالله بگذرونید، لحظات خوبی داشته باشید با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و همه اون چیزی که ما بهش میگیم آرامش. آرامش خودتون رو حفظ کنید شنوندگان محترم، و امیدوار هستیم که بهار خوبی هم انشالله در انتظارتون باشه انشالله.
رادیو گفتگو، ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز. در ساعت 15 برنامه راه اینجاست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. تحلیل و بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، امکان یا امتناع حفظ عزت ملی در عین مرزبندی با دشمن.
روح خوشبینی و امیدتون نسبت به آینده رو از دست بدید. چرا امیدوار نباشیم؟
راه روشن است، هدف روشن است.